این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در میانمار با پیروزی در انتخابات به دهه‌ها حکومت نظامیان پایان داد. جان جهادی مسئول اعدام قربانیان گروه خلافت اسلامی هدف پهپادهای آمریکایی قرار گرفته است. و حسن روحانی میگوید موسوی و کروبی روزی آزاد خواهند شد. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی برنده انتخابات پارلمانی میانمار شد و به ده ها سال حکومت نظامیان در این کشور پایان داد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات میانمار، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی اکثریت لازم کرسی‌های مجلس را به دست آورده و می‌تواند رئیس جمهوری بعدی کشور را انتخاب کند. خانم آنگ سان سوچی به لحاظ قانونی از تصدی مقام ریاست جمهوری منع شده است. با این وجود، حزب تحت رهبری او می‌تواند دو نامزد از سه نامزد لازم برای تصدی این مقام را معرفی کند. مقامات آمریکایی اعلام کردند در یک حمله هوایی که توسط پهپاد انجام شده توانستند محمد انوازی معروف به جان جهادی را هدف قرار دهند. محمد انوازی شهروند بریتانیاست و در ویدیوهای سربریدن قربانیان گروه موسوم به خلافت اسلامی نقش جلاد را ایفا می کرد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت که پنتاگون در حال ارزیابی نتایج این حمله هوایی است که در روز پنجشنبه و در رقه در سوریه انجام شده است. بنابر گزارش‌ها هنوز هیچ شواهدی مبنی بر کشته شدن این عضو گروه موسوم به خلافت اسلامی در دست نیست. محمد انوازی در کویت به دنیا آمده، در خانواده مرفه در لندن بزرگ شده و تحصیلاتش را در رشته برنامه‌ریزی کامپیوتر در همین شهر تمام کرده است. رئیس جمهوری ایران گفته است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی روزی آزاد خواهند شد. یک خبرنگار روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا از حسن روحانی پرسیده است شما دو سال پیش وعده دادید که رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی آزاد خواهند شد، آیا همچنان به وعده خود پایبندید؟ در پاسخ به این پرسش آقای روحانی تنها به این پاسخ بسنده کرده است که آنها روزی آزاد خواهند شد. آقای روحانی همچنین در مورد شهروندان آمریکایی زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفته است که این مسئله به قوه قضایی مربوط می شود و نباید آن را به مسائل سیاسی مرتبط دانست. وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهایی که در اجلاس وین برای صلح در سوریه گرد هم خواهند آمد خواست تا در مذاکرات پیش رو از خود نرمش و انعطاف نشان دهند. جان کری که در مؤسسه آمریکایی صلح سخنرانی می‌کرد افزود بخت یافتن راه حلی سیاسی تا حدی در گروه توازن نظامی است و دستیابی به راه حل در مورد سوریه به آسانی به دست نمی‌آید. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده و همه کشورهای طرف گفتگو درباره جنگ داخلی سوریه بر سر انتقال قدرت از طریق مردم اتفاق نظر دارند. جان کری در این حال تاکید کرد که مذاکرات با روسیه و ایران در خصوص نقش بشار اسد در دوران انتقالی ادامه دارد و این موضوع هنوز حل و فصل نشده است. قرار است دور دوم مذاکرات درباره سوریه در وین پایتخت اتریش با حضور ایران و 17 کشور دیگر در روز شنبه برگزار شود. در حالی که در دو انفجار انتحاری شامگاه پنجشنبه در حومه جنوبی بیروت دست کم 41 تن کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند، حزب الله لبنان اعلام کرد نبرد خود را علیه آنچه تروریسم در خاک سوریه خوانده ادامه خواهد داد. حسین خلیل نماینده گروه حزب الله لبنان با حضور در شبکه تلویزیونی المنار گفت آنچه امروز اتفاق افتاد نشان داد که ما در مسیر درست علیه تروریسم حرکت می‌کنیم. دبیرکل سازمان ملل، آمریکا و ایران این انفجارها را محکوم کردند. گروه خلافت اسلامی در بیانیه‌ای مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. از اینکه در این بخش خبری هم همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته اتفاقات مربوط به اختلاف میان گروه‌های مختلف سینماگران ایرانی را در کنار مروری بر تحولات سینمای جهان و تئاتر ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران در هفته گذشته صحنه اختلافات و مشاجرات دو گروه مختلف از دستندرکارانش بود. اختلافاتی که در آشکارترین شکل خود در شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمد و مشخص کرد که شکاف میان گروه‌های مختلف سینماگران ایرانی عمیق‌تر از ارزیابی‌های اولیه است. این اختلافات ابتدا از بیانیه‌های گروهی از سینماگران که در قالب جمعی به نام شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران کنار یکدیگر جمع شدند آغاز شد. آنها در بیانیه‌هایشان با ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی سینما ایران نسبت به بحرانی بودن شرایط هشدار داده و خواستار قطع کمک‌های دولتی و اجرای کامل سازوکار بازار آزاد و برگشت سرمایه تولید صرفاً از گیشه سینماها شدند. این بیانیه‌ها علاوه بر پاسخ مدیران سینمایی با واکنش جمع دیگری از سینماگران که در مدیریت خانه سینما مسئولیت‌هایی دارند مواجه شد. اوج پاسخ‌های این گروه از سینماگران در مناظره‌ای که از شبکه خبر تلویزیون ایران پخش شد به نمایش درآمد. در آن مناظره همایون اسعدیان رئیس فعلی کانون کارگردانان خانه سینما با انتقاد از این بیانیه‌ها به نامه مهدی کرمپور یکی از کارگردان‌های عضو شورای راهبردی اشاره کرد و گفت او در این نامه به خاطر منافع شخصیش کل سینما را زیر سوال برده است.
اگر من گله‌ای از شخص آقای ایوبی به عنوان رئیس سازمان سینمایی داشته باشم این هست که چرا روی برنامه‌هایی که دارن محکم نمی‌رن جلو، چرا با هر فشاری با هر نامه‌ای یک کسی پروانه ساختش رو به هر دلیلی ندن نامه‌نگاری می‌کنه که واه مصیبت سینما ایران رفته رو هواشون به من پروانه ساخت ندن. این درست ماجرای مورچه ایست که آب لولهش گرفته میگه دنیا رو آب برد، فیلم بنده رو زدن زمین با بوسیدن روی ماه رو در دولت قبلی روک تو چشم من نگاه کردن گفتن پروانه نمایش رو نمیدیم برای اینکه نتونی عید اکران بکنی. آیا من تمام سینما ایران رو بردن زیر سوال؟
پاسخ به این گفته ها در برنامه تلویزیونی هفت داده شد که در دور جدید پخشش بهروز افخمی اجرا و تهیه‌اش را بر عهده دارد. آقای افخمی عضو شورای راهبردی تحقیق و توسعه است و در برنامه هفته گذشته همراه علی معلم دیگر سینماگر عضو این شورا به شدت علیه صحبت‌های آقای اسعدیان موضع‌گیری کردند.
شما نماینده صنف هستی، نماینده گروه هستی، چطور ممکنه که در راجع به همکاران دیگر ممکنه بهش ظلم شده باشه؟ اصلا آقای یه پیرزنی در چابهار نامه نوشته، شما اونو متهم بکنی به اینکه حالا که شما مثلا ایراد گرفتی به نظام قضایی کشور شما دیگه از خودت برو دفاع کن، حالا تو میدونی مثلا چرا این چه برخوردی، چرا ما تصور میکنیم که با خفه کردن با اینجوری تأخیر کردن در واقع حرفا میتونه به جایی برسه؟ در واقع
بله، یعنی به نظر میاد که سخنگوی کانون کارگردان آقای همایون اسدیان دوست داره فیلمای بسازه که آقای ایوبی بپسنده و آقای ایوبی هم خب میگه که اگه کسی غیر از این، یعنی کسی نامه می نویسه احقاق حق میخواد بکنه، خب بهش از این بعد پول ندین. حالا کار نداریم به اینکه پولی وجود داره یا نداره. این به نظر میاد اینا با هم توافق دارن که اون نوع فیلم رو میسازن که خودشون ببینن دوره همین.
پخش این صحبت‌ها با واکنش‌های دیگری روبرو شد. از جمله حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد با انتقاد از عملکرد تلویزیون دولتی ایران از لزوم بازگشت آرامش به سینما صحبت کرد. مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی در تحلیل این اتفاقات میگوید عامل اصلی اختلافات اخیر تضاد منافع میان گروه‌های مختلف سینماگران است.
بهروز افخمی به عنوان یکی از اعضای شاخص گروهی که الان در حیطه سینما اپوزیسیون هست که در کنار او افرادی مثل علی معلم، سجا عاملی، سیزیا هاشمی و بقیه هستند، یعنی اعضای شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینما ایران، این گروه نظریاتش در واقع نقطه مخالف دیدگاه گروه دیگه است که در مصدر امور خانه سینما هستن و نگاهشون به سینما نگاه سینمای حمایتیه. منافع این دو گروه در حال حاضر در تضاد هست. گروه اول سعی میکنه نظر بده برای توسعه سینما ایران و تلاش میکنه تا از این طریق بتونه روند پیشرفت سینما ایران رو تعیین بکنه و یا خط بده. گروه دوم که بیشتر گروه اجرایی هست که با حضور رضا میرکریمی در رأس خانه سینما شکل منسجم تری به خودش گرفته و بعضی‌هاشون مثل خود آقای اسدیان در شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینما ایران هستند. شورای پروانه ساخت هستن، به دلایل مختلف هر جا که لازم بدونن، هر جا که فکر کنن که سینما داره به سمتی بجز سینمای به اصطلاح روشنفکرانه یا سینمای حمایتی یا هر دو میره، جلوی پروژه های اینطوری رو میگیرن که عمدتاً توسط گروه اول، یعنی گروهی که در درون شورای راهبردی هستن قرار داره.
سینمای ایران از ابتدای شکلگیری دوران جدیدش بعد از انقلاب سال 57 شاهد اجرای سیاست‌هایی در قالب اهدای کمک‌های مالی از سوی دولت در تولید محصولاتش بوده است. سیاستی که همچنان با وجود فراز و نشیب‌های مختلف تاکنون ادامه پیدا کرده است. نوع و میزان این حمایت‌های مالی البته همواره باعث اختلاف و اعتراض میان سینماگران مختلف بوده است. اتفاقی که به گفته برخی تحلیلگران در اختلافات اخیر هم نقش اصلی را داشته است. مهدی عبدالله زاده در این باره میگوید
حمایت‌ها قطعاً مثل سال‌های قبل نیست، ولی خب قطعاً دخیل هم هست این ماجرا و یکی از اون تضاد منافع رو که من بهش اشاره کردم، بخش مهمیش همین منافع مالی هستش و تقسیم همون یک مقدار حمایت مالی هستش که توسط اداره سینمایی به پروژه‌های منتخب ارائه میشه و در اختیارشون قرار میگیره، اون در واقع مسئله هست.
در اکران سینماها قرار است از این هفته دو فیلم جامدران ساخته حمیدرضا قطبی و چهارشنبه خون به پا می شود ساخته حماسه پارسا به جمع فیلمهای در حال نمایش در سینماها بپیوندند.
سینمای جهان
24مین فیلم مجموعه جیمز باند هفته گذشته هم به صدر نشینیش در سینماهای کشورهای مختلف جهان ادامه داد و توانست با 117 میلیون دلار فروش پرفروشترین فیلم جهان شود. اکران اسپکتر از هفته گذشته هم در سینماهای آمریکا و کانادا آغاز شد و نزدیک به پیشبینی‌ها در حدود 73 میلیون دلار در آن دو کشور فروش کرد. این میزان فروش البته حدود 15 میلیون دلار کمتر از فروش افتتاحیه اسکای فال فیلم پیشین مجموعه باند است. اسپکتر با حساب بازار آمریکای شمالی فعلا 296 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرده است. این در حالی است که این فیلم هنوز در چند کشور مهم مانند کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، استرالیا و چین اکران نشده است.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Look around you, James.
رده دوم جدول فروش آمریکای شمالی هم به یک فیلم انیمیشن رسید. فیلم پیناتس در نخستین هفته اکرانش 45 میلیون دلار فروش کرد که با توجه به همزمانی اکرانش با اسپکتر رقم بالایی محسوب می شود. این فیلم را استیو مارتینو بر اساس مجموعه داستان‌های مصور محبوب پیناتس ساخته است. از تحولات دیگر هفته گذشته معرفی نامزدهای این دوره جوایز فیلم اروپا معروف به اسکار اروپایی بود. در این دوره فیلم جوانی به کارگردانی فیلمساز معروف ایتالیایی پائولو سورنتینو با نامزدی در 5 بخش از جمله بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر زن ریچل وایس و بازیگر مرد مایکل کین پیشتازه دریافت جوایز است. اسامی برندگان 28مین دوره جوایز فیلم اروپا 21 آذر ماه طی مراسمی در شهر برلین معرفی می شوند.
تئاتر.
سرانجام از این هفته قرار است اجرای نمایش تازه علی رفیعی چهره شناخته شده تئاتر ایران پس از چند بار تغییر برنامه در تالار وحدت آغاز شود. این نمایش خاطرات و کابوس‌های یک جامدار از زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی نام دارد و پیش از این یک بار در سال 1356 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با بازی مهدی هاشمی و گلاب آدینه به روی صحنه رفته بود. در اجرای جدید بازیگرانی مانند مهدی سلطانی، سیامک سفری، سهیلا رضوی و مریم سعادت بازی می‌کنند. این نمایش روایت رویدادهای زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی از زبان جامدار اوست که در فضایی تلفیق شده از یک حمام عمومی قدیمی و یک کاخ سلطنتی قجری بازگو و تصویر می شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.